أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. با لطف عنایت خداوند به حکمت 142 رسیدیم. این حکمت رو در دو جلسه بررسی میکنیم، امروز اولین جلسه آن. و قال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه. مطلب این است که شخصی از علی علیه السلام درخواستی میکند که آقا ما رو موعظه کنید. آنچه که حضرت در این حکمت میگویند پاسخ به اوست و پندی است که او میخواهد. اینجور آغاز میکنند: لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل. نباش از اون افرادی که امید به آخرت دارند بدون عمل. بعضی امیدوارند یه خدا میبخشد و خدا غفار است و اگر خدا نبخشد این اسم اعظم او چه میشود، و مردم برو جری و پر رو میکنن که هر کار دلشون میخواد بکنن. یک گروه هستن به نام مرجعه، همونطور که از اسمش پیداست یعنی امید میدن به مردم، میگن تو اگر مسلمانی، اگر همون مؤمن ظاهری هستی، هر گناهی هم که بکنی دیگر ضرری ندارد. این معنی مرجعه است، گرچه بعضی مرجعه رو به معنای جبری مسلک گرفتند، ولی به ظاهر لغتش که نگاه میکنیم یعنی امید میدن بیاد هر کاری میخوای برو بکنی، برو بکن. تو مسلمان متولد شده ای، تو خدا رو قبول داری، باور داری، گناه ضرری ندارد برات. امام صادق فرمود که بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجع. بچه هاتون با روایات تربیت کنید قبل از این که این گروه مرجعه به جان اینا بیفتند و بچه ها شما رو پر رو و جری بیارن، بار بیارن، هر کار دلشون بخواد اینا بکنن. قرآن در موارد متعدد دارد، مثلا در سوره نحل آیه 32 ادخل الجنه به ما کنتم تعملون، وارد بهش بشوید به خاطر عملهایی که انجام میدادید. اینی که انسان امید به بهش داشته باشد، من بهشتی میشوم ولی هیچ کاری نکردم، که نمیشود. رسول گرامی اسلام در اون روزهای آخر عمرشون که مریضی بهشون غلبه کرده بود، مشهور است که دست علی علیه السلام رو گرفتن، عده معذرت بودن، فرمودن بریم به طرف قبرستان بقیه. من دستور دارم و امر شدم که برم برای خفتگان در قبرستان بقیه دعا کنم و استغفار کنم. رفتن اونجا استغفار کردند و مطالبی گفتند و من جمله که لیهنئکم ما اسبعتم فی مما فیه الناس اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم یتبه و آخرها اولها. همین که شما مردید خوش به حالتون که نیستید در این زمانه که ببینید چه فتنه ها به سر مردم میخواد در بیاد. خب این بحث هاییست که مشهور این قسمتش، اما این تیکش ادامهش رو ببینید. بعد حال حضرت خوب نبود، دست راستشون در دست علی علیه السلام بود، دست دیگر اشاره فضل ابن عباس، دو نفری کمک میکردن حضرت رو، گفتن به این مسجد. مطالبی هم در مسجد رو منبر گفتند، من جمله این که مقصودم این قسمت بود: ایها الناس، آی مردم، لا یدعی مدعین و لا یتمنا متمنین و الذی بعثنی بالحق نبی. یا بی خودی ادعا نکنید، بی خودی آرزو نکنید، قسم به خدایی که من را مبعوث کرده است لا ینجی الا عمل مع رحمه. اون چیزی که آدم رو نجات میده و اعمالشه، البته بر رحمت الهی. این که انسان فقط بگه رحمت الهی و بعد هیچ عمل نداشته باشد، این نجات نمیده انسان را. ولو اسیتو لحویت، من پیغمبر اگر گناه کنم ساقط میشم. هل بلغت، آیا ابلاغ نکردم؟ ثم نزل فسد به ناس سلاتن خفیفه ثم دخل بیته. بعد از منبر پایین آمدند، یک نماز سریعی و سبکی، این حالشون خوب نبود، تند خوندند و رفتند به منزل. در هر صورت لا ینجی الا عمل مع رحمه، نامه اعمالمون باید پر از کار خوب باشد و رحمت الهی هم باشد تا اهل نجات باشیم. و نصیحت این است، لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل، تو جزو افرادی نباشی که امید به آخرت دارن ولی دستشون خالیست بدون عمل. و یرج توبته به طول العمل، جز کسانی نباشید که توبه را تأخیر می اندازند به طول العمل. به خاطر چی توبه تأخیر می افتد؟ یعنی به خاطر چی غلطکاری ادامه پیدا می کند به طول العمل؟ به خاطر آرزو هست. تا روزی که آرزوها هست، انسان که اشتباهکاریاشو که نمی فهمد که غلطکاری ادامه دارد. جز افرادی نباشید که تأخیر می اندازند توبه را، به خاطر چی آرزوهای طولانیشون. در روایات اینجور میاد، اول که آقا آرزواتونه کم کنید، طولانی نباشد، از اینجا شروع میکنند، چون همون ابتدا حدیث اینجوری باشد آقا آرزو نداشته باشید، نگه میشه یه دی با آرزو فقط دارن میرن جلو. یک بچه تو آرزوهاشه که داره جلو میره. بعد اگه اول بگن آرزو نداشته باشد، نداشته باشد، تازه بزرگاش نمیفهمن یعنی چی. ابتدا دارد که کم کنید. این روایت رو ببینید، قلل الامال تخلص لک الاعمال، آرزوهاتون رو کم کنید تا کاراتون خالص بشه. بعد خب ابتدا قراره کم کنیم آرزو رو، از کجا شروع کنیم، چه چیزی رو کم کنیم؟ موالید رو روایات آورده، من عمل انسانان فقط هابه. ببینید این آرزوها کدومش به دست زید و عمره، اونا رو خط بزنید. کسی که احساس کند آرزویش به دست انسانیست، اون انسان در نظرش با هیبت جلوه میکند. اینا رو کمش کنیم. حالا آرزو داریم اما فلان رئیس، فلان مسئول، اینو خط بزنیم، این شعشخاص تو چه نگاه ما بزرگ جلوه نکند. این یک آرزو، ضررش هم معلومه، چرا افراد رو برای خودمون با هیبت میکنیم. و در جای دیگر این حدیث از حضرت علی بود، حدیث دیگر حضرت علی علیه السلام، من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا و من یعمل ان یعیش ابدا یقسو قلبو. آرزو کنید که فردا بمانید واقعیت ندارد، یا میمانیم یا نمیمانیم. این آرزو چه نقشی دارد؟ اگر آرزو کنید که فردا بمانید، آرزو میکنید پس فردا هم بمونید، همیشه بمونید، و اینجاست که قلب رسابت میگیرد. آرزوی موندن توی دنیا ولو فردا ولو پس فردا هیچ ربطی به آرزو ندارد، اگر در اون بالا نوشته باشد ما بمانیم میمانیم بلا نمیمانیم. این آرزو ضررش اینه که قلب رو قصی میکنند، انسان از قلب سلیم دور میشود. و در جای دیگر حضرت داره در قرآن الحکم، العمل خادع غار رنزار، این آرزوها فریب است، ضرر میزند، مواظب باشه. خب ابتدا از اینجا شروع میشود که آرزوهایی که فریبه، آرزوهایی که واقعیت نداره، آرزوی موندن، آرزوهایی که به دست زید و عم قراره تحقق پیدا کنه، اینا رو خط بزنید. ولی کم کم به جایی میرسد که نه آقا اصلا آرزو نداشته باشیم. خب چه کار کنیم؟ برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم، هدف مشخص باشد، هدف رو ریزش بکنیم، هدف های کوتاه مدت، هدف نهایی، بعد روش های رسیدن به هدف، رو این مسیر کار بکنید. اما اگه قرار شد رفتیم تو آرزو، غلطکاری ادامه دارد. لا تکن ممن یرج توبه به طول العمر، جز افرادی نباشید که غلطکاریشون ادامه دارد، توبهشون تأخیر میفتد. به خاطر چی؟ به خاطر همین که آرزوهاست. زودتر تمومش کنیم این مسئله رو. یک حدیث خیلی قشنگی از امام کاظم علیه السلام هست، اینه که تو آرزو هستن خوب میشه اینا رو ادب کرد، بهش توهماتی چون این میشه چنان میشه، میگیم آقا یک زمان رو فعلا مشخص بکن، یا مثلا 6 ماه دیگه من میگم به این حد میرسم، میگیم پس یادداشت میکنیم، میگیم 6 ماه دیگه این آقا به این حد میرسد، ما که میدونیم برنامه نیست، توهم این آرزوست. معمولی کار اقتصادی های زود بازده تصورشون اینه، این شما که داری تعریف میکنی من چنین میشم چنان میشم، خیلی خوب به ما بگو تا 6 ماه دیگه یک زمان مشخص کن. میگه بله، 6 ماه دیگه به این مرحله میرسم، 1 سال دیگه به این مرحله میرسم، 2 سال دیگه مثلا به مرحله نهایی میرسم. میگیم الان تاریخ رو یادداشت میکن، بعد سر زمان که رسید میگیم خب بیا ببینم کجا رسیدی تو، پس بردارید دیگر. اگه اینطور باشه تا آخر عمر همینطوری هست. یا ببینید، لو ظهرت العجال افتضحت الامال، بذارید بیاد جلو اون زمانی که مشخص کرده بیاد، بعد مفتضح میشه آرزو. جزوی افرادی نباشید تو توهمات داریم سیر میکنیم، بیچاره غلطکاری همون ادامه داره. هر روزی که ما آرزوها رو خط بکشیم تمومش کنیم، اصلا چیزی به نام آرزو نداشته باشیم، اون روز کارا درست می‌شود. برنامه و هدف قانون خودشو داره، البته علمی حساب شده است، مبنایی است، اما آرزو همیشه ذهنی است و ساختگی است و توهمی است و تخیلی است و ضرر و سراب و بدبختی. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، جز اون افرادی نباشی که حرفش نگاه میکنی، مثل افراد زاهد حرف میزند، عملش نگاه میکنی مثل افراد راغب عمل میکند. راغب زاهد، نه در مقابل همه، که آقا حرفاش میگه من هیچ وابستگی و دلبستگی ندارم، رفتارش میبینیم که از اون وابسته و دلبسته هایی که بدتره، که این دو چهرگیه، فرق رفتار و گفتاره. از این افراد نباشید. در خطبه 32 حضرت دارد که فیهاوی اصف و زمان و بلجور فرمد، در زمانی ظلم و ستم و بد زمانی قرار گرفتیم، اونجا تقسیم بندی میکنند مردم رو، قسمتشو میخونم. من هم من یطلب دنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. یه عده‌ای طالب دنیا هستن و ولی وقتی نگاه میکنم از آخرت دارن مایه میسرن، دین رو دارن خرج دنیا میکنن. فقط تا من من نفسه و قاربه من خطبه و شمره من ثوبه. این آقا گام های آهسته بر می دارد، لباساشو جمع می کند و زخرف من نفسی للامانه، چنان جلوه می دهد که بله ما امین هستیم. آقا اگه مسئوله این شغلک پی اونقک امانه، اوج امانت ها همین شغل هاست. بله ما کارمون شغلمون درست خدمت می کنیم. و اتخذ ستر الله ذریعه للمعصیه، همینی که خدا ستار است، خدا میدونه چه میکنه در این پست و شغلش، ظاهر مقدس، حرف از دین، من همه رو داره خرج دنیاش داره میکنه، فقط خدا ستار. پرده ها بره کنار، معلوم میشه چه میشود. وقتی روایت فرمود که اگه پرده ها بره کنار، همدیگر رو دفن نمی کنید. جنازه شده دیگه دفن نمی کنیم دیگه. این آقا این همه خلاف در چه پست و مقام هایی هم بود. بعد رد من هم من عبد و ان طلب الملک ذولت و نفسی ایده هستن، نه مسئولیت ندارن. او مسئولیت داره، دین رو خرج دنیا میکنه، دو شهرگیز خدا ست داره فقط. یه ایده مسئولیت ندارند. چرا مسئولیت ندارن؟ بینید ارزشو ندارن، آب گیر نیاوردن ولی شناگر خوبی هند. و انقطاع سببی فقصرت الحال ان حاله دستش نرسیده. فتح الله به اسم القناعه اون میگه ما دیگه ما قانه ایم دیگه، او که رئیس دو شهره ای هم که ارزش نداشته ای هم میگه بله دنیا شما نمیخواهی. و تزین به لباس اهل زهاده، لباس زهد پوشیده، ولی زمین دالکه فی مراهن ولا مخدا، هیچ شبی هیچ روزی اصلا اهل زهد نبوده است، حتی یک نیمی از یک روز را نبوده است، جز این افراد نباشید. یقول فی دنیا به قول زاهدین و یعمل فی ها به عمل راغبین، حرف زاهدانه میزند، رفتار راغبانه دارد، که تعبیر از زد اینه که این بد زمانی، زمان با آدم ظلم میکند. تو اون زمان اگه آدم قرار بگیره بیچاره است. هر زمان هم باید کمک بکند به رشد افراد. ما با این افراد مواجهیم، همه بی انگیزه و همه ساقط میشند و همه عقب کردن، نه که به خودش ظلم میکند. دیگه زمانه زمانه بدی میشه که هر کی در اون زمان به ظلم میکرد. نکنید از این افراد نباشید. حضرت عیسی صلی الله علیه به حواریین در رابطه با چنین افراد فرمود لا تقولوا کلمنخل یا کلمنخل، دو جور میشه خوند، یخرج منه دقیقه طیب و یمسک النخاله. فرمود الک دیدید؟ مثلا گندم رو الک میکنه، آذوقه رو الک میکنه، آشغالاش میمونه، خوباش میریزه، که اینجور افراد اینطوری هست. ظاهرش زود نمایی، زود فروشی داره، به مردم داره خوباش نشون میده، آشغالش برای خودش مونده. آشغال نباشیم ها. این اوتی من حالم یشبع و این منع من حالم یغنع، جز کسانی نباشید که بهش که میدن سیر نمیشه و بهشم که ندن باز دست بر نمیدارد، قانه نیست. خلاصه کم بدن قانه نیست، بیشتر بدن سیر نمیشه. بر یک مرزی برای خود مشخص کنیم، آخر یک خطی ببندیم تمومش کنم قضیه رو، بعد به انسانیت خودمان برسیم. لوکان لبن آدم وادیان من ذهب لا لبتقا لهما ثالثا، فرمد اگر دو بیابان باشد هر دوش پر از طلا به یک نفر بدن، میگه سومیش کدامه؟ خصلت انسان اینجوری، اینجوری نشه. ما بفهمیم نیازمون چقدره، خدا هم رزاقی میرسوند به ابعاد دیگر انسانی خودمان ببردازیم. کیا اینطوری هم وقتی بهشون بدن کم بدن قانه نیستن، بقیهش کن، زیادم بدن باز بقیهش کن. امام علیه هم در نامه 53 داره در اوج این افراد که هرچه بدی کمشونه، آقای مالک همون رئیسوی داروبر خودتن خواص همونا، ليس احد من الرعيه اثقل على الوالي معونه في الرقاء اقل معونه له في البلاء. میگه یک افرادی هستند وقتی وضع خوب اصلا کمک نمیکنه، از همه کمتر کمک میکنن، و وقتی هم تو سختی اصلا پیداشون نیست و اکره للانصاف، ایده هستن که خیلی بدشون میاد انصاف، از اینکه نصف نصف بشه آقا به مردم هم برسید میرن برسید، نه اینو بدشون میاد و اسأل بالالحاف، بسیار هم اصرار میکنه و اقل شکرن اندل اعتا، بهشون بدی تشکر نمیکنه، و ابتع عذرن اندل من، هرچی دلیل بیاره آقا نداریم عذر قبول نمیکنه، و اضعف صبرن اندل ملمات در، از سختی روزگار هیچ مقاومت ندارن، نیست بدتر از این افراد که کی من اهل خاصه. همه خواص خودتون، اطراف خودتون، این عموم مردم خوبه. تازه چی دور بر مالک ها، این طبیعی است. خیلی نگاه خوبی به مسئولین رده بالا نداشته باش، اینا جز همین هستن. فضل میفرمد اینا نباشید، جز اینا نباشید. این اوتی من حال هم یشبایی اختلاس ها رو ببینید، این سر به کجا میزند؟ همین قانه سوابقشون هم ببینید، کدوم عملیات بودی، کدوم جنگ بودی، کدوم سختی رفتی، هیچ کدوم. جز اینا نباشید. به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. بعد یک دین اینطوری هم تو وقت سختی پیداشون نیست، وقت راحتی. چرا مرحوم علامه جعفری در شعرش می نویسد که هستن افرادی بودن تو جنگ صفین که وقتی وضعیت سخت می شد خودشون می کشیدن کنار. وقتی نماز می شد پشت سر حضرت علی، وقتی قضا بود شد رفتن طرف صفه معاویه. جنگ صفین 6 ماه طول کشید تا شروع شد. حضرت افرادی می فرستادن که جنگ نشود، گاهی هم خوب بحرانی می شد. ادیب الممالک فراهانی این جریان رو به شعر آورده، چند خطشو میگم. میگه بوهوریره اینطوری بود، وقتی نماز پشت سر علی، وقتی قضا سر صفه معاویه، یک کم بحرانی میشد زیر درخت خرما نگاهش دراز میکرد. گفت این تو معلومه تو چه خطی؟ گفت نماز علی به حالتر، صفه معاویه چربتر و رنگینتر، زیر درخت خرما راحت تر. میگفت دل به مهر علی به نه محکم، و از معاویه ساز کار شکم. لیک در جنگ بس خطر باشد، بیم تفرقه طنز سر باشد. ای پسر، حالا ادیب الممالک داره نصیحت میکند، ای پسر بوهریره را میدان پیشوا و امام بی‌طرفان. جز رهروان بوهریره نباشید. این اوتی امن حالم بیش به امون امن حالم بیش بهش میدی قانه نیست، زیاد خواه هست. جز او خواستیست که خلاصه خطر جو به نفعشه همونطوری میچرخد. یعجزو ان شکر من ما اوتی و یبتق زیادت فی ما بقی. جز کسانی نباشید که عاجز است از شکر آنچه بهش داده شده. این همه نعمت دادیم، یه تشکر از خدا کردیم، اصلا میدونیم چه نعمت داریم. جز اون کسانی نباشید، نگاه کنیم چه نعمت رو خدا ما داره، شکرشو به جا بیاریم، نه که عاجز از شکر آنچه داده شده. یبتق زیادت فی ما بقی، هی دنبال اضافه خواهیست در باقی مانده هش. همیشه از خدا شکوه دارد، بقیهش کن. امام رضا رسان فرمود که به رزق کم قانع باشید، خدا هم به عمل کم قانع از شما. این همه که از خدا میخواهیم، خب عملمون چی؟ من لم یغنعه من الرزق الا الكثير، لم یکفهی من العمل الا الكثير. شما که زیاد میخوای، خب خدا میگه زیاد عمل، رفتار تو زیاد کن. خب کم بخواید، خدا میگه بسی داشته باشید. خدا ما کم میخواستیم، تو هم کم، با ما کنار بیا دیگه. و من کفاه من الرزق القلیل فانه یکفیه من العمل القلیل. این روایت رو ببینید که به این مضمون از امامان متعدد رسیده. ان کل نعمت عجزت ان شکرها به منزلت سیئت تو آخذ و بها. نعمت میخوایی اگه نتونی شکرشو به جا بیاری، شبیه یه گناه هست. نماز تشکر آمیزی بخوانید به خاطر نعمت های خدا داده. همیشه نگران، همیشه شاکی و شکوه، چرا روزگار با ما چنین است؟ چرا مشکلات چنان است؟ دیبل آمده بود به خراسان، دیبل شاعر، عبدالله ابن طاهر خوشش آمد ازش، گفت هر روزی که با ما باشی 10,000 درهم میگم بهت بدم، تو فقط با ما باش. پونزده روز دیبل شاعر با عبدالله ابن طاهر بود و فرار کرد. میدید هر روز 10,000 درهم بهش میدن، فرار کرد. خلاصه پیداش کردن، چه فرار کردیم؟ گفت هجر تو کلم احجر که من کفر نعمتن، اگه من فرار کردم کفران نعمت نکردم، چون من که فرار نمی کردم به من پول میدادی. گفت یه هر روزی که باش بهت 10,000 درهم میدم، من فرار کردم، کفران نعمت پس نبود. و هل جور تجا نیل و زیادت بالکفر، اگر انسان کفران نعمت کنه که اضافه نمیشه، اگر شکر نعمت کنی اضافه میشه. بعد اینجا هم که معلوم بود دیگه، اگر من میموندم اضافه میشد. ولکننی لما اتی تو که زائرا، ولی وقتی من به دیدنت آمدم، فافرت تفی بری عجزت عن شکری، من دیدم نمیتونم تشکر بکنم این لطفی که به من داری. فملآن، فملآن یعنی فمن الان، اما از آلا به بعد، لا آتی که الا معبرن از او رک فشهرین یومن و فشهرین یومن و فشهری، از این به بعد میام 2 ماه 1 ماه که بگذره 1 روز میام، ولی چی به من ندر. فان زدت فی بری، اگه چیزی بدیا، تزیدت تو جفوتا، منم جفا میکنم. ولم تلغنی حتی القیامت و الحشر، دیگه پیشتم نمیام. میگه درسته تو به من پول میدی، من نباید شکرشو به جا بیارم، نمیتونم. جز کسانی نباشید که این نعمت داده خدا، حساب نکرده، شکرشو نکرده، شکرشم نمیتونه به جا بیاره، بعدش گو. خبیش افراد که همیشه شاکی از خدا هستن که با زندگی کنن، که با خدا یک راز و نیاز عاشقانه داشته باشن. ینها و لا ینتهی و یأمر بما لا یأتی، جز کسانی نباشید که نهی میکند اما خودش نهی نمیپذیرد، امر میکند به کاری که خودش انجام نمیدهد. اگر بده که نهی میکنه خودت هم نکن، اگه خوبه که امر میکنه خودت در این کاره باش. خوب بودن دیگه. حسن بصری میگه که حجاج اینجوری بود. حجاج وقتی صحبت میکرد بود او چه عجیب غریب صحبت میکنن، چه امر و نهی میکنن، چقدر زاهدگونه حرف میزنن، ولی دیکتاتور تر از حجاج هم هست. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، قرآن میفرماید امر میکنید به مردم که کار خوب انجام بدید، یادتون رفته از خودتون. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. حافظ میگه مشکلی دارم، که دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. یعنی حاولاین تایی از این افرادی نباشید، نهی میکنند ولی خودشون همون کارن، امر میکنند ولی خودشون اهل عمل نیستن. هارون رشید از اون کسانی بود که هی میگو منو نصیحت کنید و از حرفاش میره عمل کرد، هر کار دلش میخواست میکرد. به اول اتاهیه گفت که یه نصیحت من رو بکن، بابا دست بردارید من نصیحت کنم سرم به باد میره. واقعا همینجوری هستن، شما یک مسئول خودخواه دیکتاتور نصیحت کن بیچارت میکنن. هارون رشید به ابن عطاهیه گفت نصیحتم، گفت اخافوک، من میترسم آقا، من آدم ترسویم، نصیحت نکنم بهتر. گفت نگاه بگو کسی نیستی، هرچی میخوای بگی بگو. گفت امان، گفت امان. و آقای هارون ترج و نجاته ولم تسلک طریقه ها، امید به چی داری؟ فکر میکنی بهشتی هستی؟ راهی که میری داری غلط میری. ان السفینه لا تجری علی الیبسی، کشتی رو خشکی نمی رود، کشتی رو دریا باید برود. اشتباه داریم. مدار رشیر زاهدش میشه رو که دیگه کردن زاهد. نه جز این افرادی نباشید هر کار دلشون میخواد میکنن ولی امر و نهی هم دارن. لحب و صالحین ولا یعمل و عمل هم، جز افرادی نباشید که دوست دارد صالحین را ولی عمل اونا را انجام نمیدهد. و یبغی ذوالمذنبین، بدش میاد از گناهکار و هو اعدون، خودش یکی از اوناست. حتی تو مراحل اول اینجوریست، انسان تو مرحله اول از خوبی خوشش میاد، از بدی بدش میاد، از خوبا خوشش میاد، از بدا بدش میاد، ولی خودش دیگه نفسش اماره است، نفسش به اون مسلطه. ولی کم کم همین رو منکر میشه. یعنی هم اولش هم نریم تو اینا، یه کم کم مثلا بد میگه از صالحی، خوب میگه از مذنبی. یکره الموت لکثرت ذنوبه، جز به یقیم و علاما یکره الموت من اجله، جز کسانی نباشید که بدش میاد از مردن به خاطر گناهاش. قرآن میفرماید یود دو احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. آدم های گناهکار دوست دارن هزار سال زنده باشن. ابوذر گفتن چرا اینجوریست؟ دیگه گریه میکنن، ناراحتن از مردن. ابوذر گفت بره که خانه بعدیشون خرابه، از یه خانه خوبی بخوام ببرشون به خانه خرابی قوقششون نمیاد. اگه خانه بعدی درست باشد که آدم اینقدر دست و پا نمیزند که. جز کسانی نباشید یک راه المرد لکثرت ذنوبه، بدش میاد از مردن به خاطر فراوانی گناهی که دارد. اما یقیم علاما یک راه المرد من اجله، باز پاشو گذاشته به همون گناهانی که به خاطر همون گناهان از مرگ بدش میاد. خب مرگی که هست، اگه واقعا جوری شده یه گناهان که ما از مرگ بدمون بیاد، درست کنم خودمون جز اینو نباشیم. انسق مذل نادما و انسح امن الله، یا جز کسانی نباشید که وقتی مریض میشود پشیمان میشود. حتما باید با زور ما رو پشیمان کند خدا، با فقر و با مریضی و با بدبختی. چرا استغفار رو بکنیم کارمون درست میشه؟ برای اینه که میخواد با اون سختی هایی که خدا به ما داده درست رو ما کند، که خیلی کلی اسناد داریم برای این مسئله. آمده نزد امام حسن مجتبی علیه السلام، یکی میگو آقا دختر دارم پسر میخوام. حضرت فرمود برو استغفار کن. یک نفر رو کنارم یادداشت میگد، گفت خب داریم چیز خوب یاد میگیریم. که دیگه آمد برو آقا کشاورزی چیزی کاشتن، دعا کنید بارون بیاد. فرمود برو استغفار کن. که دیگر آمد گفت که بچه‌مون مثلا به حرف ما نمی کنه، برو استغفار کن. دیگه آقا این پولای ما معلوم چی رو خرج میشه، برو استغفار کن. که کناری گفت آقا شما با هم همه که گفتی پر استغفار کن. ما گفتیم مثلا چندین ذکر به ما یاد میدی. حضرت فرمود مگه قرآن نمیخوانید؟ استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. او باران میخواست، گفتم استغفار کن. این پول میخواست، گفتم استغفار کن. او بچه پسر میخواست، گفتم استغفار کن. آیا قرآنه؟ پس این بدبختیه که داریم میکشیم برای که خداوند ما رو تعدیل بکنند. چرا آخر باید ما با شوب و با ضربه و با مؤاخذه تعدیل بشیم؟ خودم راه رو بریم درست دیگر. جز کسانی نباشید این سقمه ذل نادما، پس مریض که میشه پشیمان میشود. خب حالا خوب که شد چی؟ و این صحه امن الله، یا سالم که شد دیگه احساس امنیت میکند، به لهو و لعب میگذرانه، انگار که انگار خبری بوده است. اصلا ظرفیت رفاه، ظرفیت راحتی و رفاه نبود منوی رفاه بیدردش. ظرفیت یا امورمون راحت میگذره نداریم، میریم تو گناه، جز این افراد نباشیم. امام حسن عسکری علیه السلام 6 ماهه که بود واثق بالله حاکم زمان مرد. این واثق بالله از افراد بود، هر که دلش محاز میکرد مریض که میشد باز دوباره به دست پا میفتاد. مریض شد، حالش سخت، گفت فرشا رو جمع کنید. فرشا رو جمع کردن، صورتش گذاشت رو خاک، میگفت یا من ذاوی از اول ملکو ارحم من ذاول ملکو، ای خدایی که ریاست ادامه دارد رحم میکن که میز ما رفت، تخت ما رفت. خب بی وضعیت افتاده بود، بدتر و بدتر شد. و تختی بود و این تخت کنارش دری بود و پشت در باقی بود. احمد واثقی میگه من پرستار واثق بالله بودم، همونجا ایستاده بودم. میگه دیدم یه افتاده رو تخت، گفتم خدای دیکتاتور که هم ازش حساب میبردن چه وضعی افتاده. میگه چشماشو باز کرد، چنان با هم که موازی بود وحشت منو گرفت، عقب عقب رفتم، پام گرفت به چارچوبه در، افتادم زمین رو شمشیرم، شمشیر عزیزانی بود در غلاف بود، ولا بیچاره بودم. گفتم عجب چشمی دارد بابا، در این وضعیت رو بستر مرگ در حال اعتذار نگاهش من اینجوری کرد. رفتم تو فکر چجور زندگی کرده که اینجور ترس ایجاد میکنن. دیدم یک صدای آمد، دیدم یک موش بزرگ هستم تو باغ آمد، چشمشو خورد و رفت. هنوز نمرده چشمو خورد و رفت. جلل خالق، این همان چشم بود که ما ازش ترسیدیم. میگه خلاصه مرد. تا مرد دیدم آمدن، یکی زیراندازشو برمیداره، یکی متکاشو برمیداره، یکی رو اندازشو برمیداره. چه میکنید شما؟ گفتن ما امین اموال هستیم. بعد اینا حساب کتاب دارد. بعد میان بگن که اموال کجا رفت؟ هیچی، هر روز دفنش نکرده، همه رو برداشتیم بردن بیرون. جز این افراد نباشی، هر که دلمون میخواد بکنید، بعد تا مریض شدیم باز یک وضعی دیگه داشته باشیم. یعجب به نفسی اذا اوفی و یغنت اذا بتولی، جز افرادی نباشید که وقتی حالش خوبه چه عجب و غروری داره. و یغنت اذا بتولی، وقتی به بلا گرفتار میشه چقدر ناامیده، تعادل نداره، اصلا نامتعادله. وضعش خوبه یک جور، یکم جوش میگه یک جور دیگه. خلق الانساب ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه و شر جزوعا اذا مسه و خیر منوعا. یکمی از این وضعیت بیان بیرون و خودمون کار بکنیم که در هر دو حال نفهمن، به شرفوفی ورشه حزن و خوفی قلبه، پر از غمه ولی ظاهرش نشون ندهد. جز اونا باشیم. این اصابهو بلاون دعا مغتر را و این نالهو رخاون اعرض مغتر را. جز کسانی نباشید که بلا وقتی که میاد دعا میکند به حالت استراف، وقتی که باز راحتی میاید اعراض میکند، آه پشت میگرداند به تمام ارزش ها، دنبال فریبه، فریب خورده است. تغلبه نفسو علا ما یظن ولا یغلبها علا ما یستیقن. جز افرادی نباشید که نفس او با احتمالات بهش دستور بدهد، ولی خود او با یقین به نفسش دستور ندهد. این آیات، این روایات، اینا یقین، این عقل مطالب یقینی. چرا نفسمون رو طبق آیات و روایات و عقل اسیر و ذلیلش نکنیم، ولی اون نفس با یک احتمال بیاد به ما مسلط بشه؟ بعد چقدر مادر مگه واقعا باید زن و گمان و احتمال، و احتمال توهمی اونقدر قوی باشد به یقین ما غلبه کنه؟ همه اینجوریست، افراد تنبا فقط به خاطر احتمالی برور میرن. در کتاب اربعینش آیت الله خمینی رحمت الله داره، میگه برای انسان تنبا احتمال حجت، همی که احتمال میده دیگه دنبالش میره، همینه دیگه، دنبال یه رئیس روز چه میره، او هم تو حالا بعد چه سال که پست هم بود اول دادن دیگه، باز تو چه احتمال دارن دنبال اینا میرن، چی حجت بر اینا؟ چرا تمه اینا رو اینجا میکنه؟ چرا این یک احتمال اینا رو تا این حد میبرد ولی اون یقین ها این مقدار مسیر اینا نمیدهد؟ یکی از اون ضرب المثل های تمه کاری که دنبال احتمال میرفت اشعب بود، بهش میدن اشعب تما، پرخور و شکم گنده بود، غلام عبدالله ابن زبیر بود. در کتاب جوامع الحکایات سدید الدین اوفی مطالب رو دارد، مطالب میگم از اونجاست که اشعاری هم اصلا تو ادبیات ازش هست، هم فارسی هم عربی، حتی تو ادبیات فارسی هم سرایت کرد، اونقدر این تمهش این عرب بود و زیاد بود که اشعار فارسی هم سرایت کرد. بعضی نمونهاشو نقل میکنن، میگه بچه ها اذیتش میکردن، گوه آقا تو فلان کوچه دارن حلوا میدن، باز بچه ها برن، بچه ها در بیدن رفتن، گفت حتما خبری، حتما حلوا میدن که اینا برن، بذار منم برم ببینم چه خبره. اینجور تمایی بود. از این داستانه زیاد ازش نقل کردن. یکی سبدی درست میکرد، یه نگاه کرد، گفت آقا بیکار اینجا ایستادی، من همین سبد دو برابرش کن، بزرگترش کن. گفت خب یکی دیگه سفارش داده، ما طبق دستور او قرار بستیم داریم درست میکنیم. گفت نه، بزرگترش کن. آقا برای چی؟ گفت شاید، من که نمیدونم که، شاید همین رو بخواد هدیه کنه برای من بفرسته، زیاد جا داشته باشد. زیاد از این مطالب گفته، من میخوام تو وادی برم که اینا بیشتر به طنز شوید. اما این تیکه رو میخوام بگم. گفتن آقای اشعب، از تو تماترم هست؟ گفت خدایش یکی هست از من تماتر. گفتن کی؟ گفت خانم من. گفتن چطور؟ گفت من همه کارهایی که میکنم احتمال میدم، او یقین میکنه در این کارها رو میکنه، جز کسانی نباشید دنبال احتمال میرید. اونقدر ما منابع یقین داریم، برهان داریم، استدلال داریم، حجت داریم، عقل داریم، نهج البلاغه داریم، قرآن داریم، کجا داریم میریم؟ یخاف علا غیره به عد نامن ذنبه، جز کسانی نباشید که نگران ترس بر دیگران دارد به کوچکترین گناهی که او کرده، و یرجو لنفسی به اکثر من عمله، اما برای خودش امیدواره، بیشتر از این که عملی نداره، امید رو بهش دارد، او بیچاره یک گناهی کرده، دیگه بیچاره شو جهنمی شد. ان استغنا بتر و فتن، جز کسانی نباشید که وقتی به موقعیتی میرسن، به پست و مالی میرسن، بتر و فتر طاغوت میشن ها، و فتن فتنگر میشن ها، سواری میخوان بگیرن از مردم، جز اینا نباشید. یک پستی بهتون دادن که خدمت به مردم کنید، نه که بیت المال را مالول بیت بکنید، نه که همه را برده بکنید، جز افراد نباشید. این استغنا بتر و فتن، حالا پستی پولی گیرشان بده، آقا طغیان میکنه، سواری بگیر شده است. و این افتقر قنت و وهن، خب حالا که فقیر بشه چی؟ سست و معیوس و به هم ریخته و چه کار داره؟ حالا امروز پولی گیرش نیامده است، اینقدر یک پول ما رو به هم بریزه؟ لا یصدق ایمان عبدن حتی یکون به مافیت الله او ثقم مافیت. دروغ آقایی بگیم ما مؤمنیم، دروغه. وقتی میتونیم بگیم راسته که به رزاقیت خدا بیشتر اعتماد کنیم تا به جیب ما. یه دو افرادی نباشید تا وضعشون یکم خوب میشود طغیان و طاغوت، تا وضعش بد میشه سست و ناامید. و ساده زندگی کردن را اصلا ازش استقبال بکنیم، باید هیچ کارمون نمیتونن بکنن. آدم ساده زندگی بکنن میخوان تعدیدش کنن، خب چرا مال ازش بگیرن؟ میخوان تطمیعش کنن، چی میخوان بهش بدن؟ سرش کلا نمیره، میخوان فریبش بدن. او اصلا همین راه را که انتخاب کرده خیلی شما میفهمه. در خطبه 159 مطالبی دارد حضرت در رابطه با انبیا، من جمله از حضرت رسول خود ما که یا کل الارض و یجل سجل ستلحب، پیغمبر شما رو زمین میشه از قضا میخورد، توی که قضا میخورد نگاه میکردی وقت نشسته بود بودم عبده، مثل عبده ها میلشست. یخصف بیدیه نعله یرقا و بیدیه ثوبه، خودش لباسش و کفشش رو بسته میزد، همینطور میاد میاد دارد که در جلوه در خانه اش یک پرده نقش و نگارداری بود. حضرت فرمود جمعش کن، به خانه میشکن جمعش کن. طیبی هندی، نمیخوام ببینمش. اینی نظر اذا نظر تو الیه ذکر تو دنیا و زخارفا، نمیخوام آقای جلوه های دنیایی را ببینم، نمیخوام. بعد فرمود بله کذالک من ابغذ شیئا ابغذ ان ينظر الیه و ان یذکر عنده، اگر از چیزی بدتون بیاد نگاهش هم نمی کنید، حرفش هم نمی زنید. به اینجا می رسد فلینظر ناظرون به عقله. حضرت علیه السلام می فرمد من می خواهم یک سوالی از شما بپرسم، زود جواب ندید، یکم فکر کنید، عاقلانه جواب بدید. سوال من اینه که با این سادگی که انتخاب کرده بود حضرت رسول صلی الله علیه، خدا بهش اکرام کرده بود یا اهانت؟ با من جواب منو بده، فکر کنید بگید. اگر بگید اهانت کرده دروغ میگید، به خدای بزرگ دروغ دارید میگید، یه عزیزترین شخصه. اگر بگید اکرامش کرده پس بقیه چی؟ برین یک زندگی دیگه وضعی دیگه داشته باشید، جز کسانی نباشید که پول و پست و موقعیتی که میرسن فتنگر میشن، طاغوت میشن، میچاره مردم از دست اونها. و این افتقر قنط و وهن، ولی وقتی که فقیر میشن سست و معیوس و نسل این رو انتخاب بکنید. چرا این ریاضت ها، چرا این سختی ها رو قبول میکردن که توی حوادث روزگار نتونن بازشون بدن، بتونم برم به هدفشون برسم؟ خب این بحث ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.